پیلات از علم و دانش عقب نمونیم.
میام که یاد بگیرم، بخونم و بنویسم، هر کی بپرسن ازم جوابشو بگیرم. آب با ما نمیخوری، آن مرد عب باران دارن.
اما حالا چی؟ دو سالی که دانش آموز اصلا رنگ مدرسه رو ندیدن. اصلا دانش آموز داریم نمیدونه مدرسه چیه. نفر یه گوشی گرفتن دستشون، صبح روشن میکنن، یه حاضری میزنن. همه هم میدونیم دیگه. تا دیروز میگفتن بچه‌جون گوشی بذار کنار، برو سر درس و مشقت. حالا میگن بچه‌جون گوشی رو بردار، برو سر درس و مشقت.
از صبح تا شب دست سیاه‌سفید که نمیزنی. از مدرسه میان کیف یه بار، مقنعه یه بار، نمیدونم کتاب یه بار، دفتر یه بار، جوراب یه بار، کفش یه بار.
پس همه که نمیخوام بکشم در خیالات.
از صبح تا شب کلا تو گوشی اس ام اس. خجالت بکشین دیگه. نه نمیخوای هیچی بگی تو.
سوتی های معلم ها و دانش آموز ها و والدین هم تو این برنامه شاد دیگه اصلا قابل پخش نیست، ما هم بیخیالش میشیم. یعنی انقدر این دانش آموزان تو خونه پدر مادرها رو اذیت کردن که توی یک نظرسنجی 70% والدین موافق حضور شدن مدارس بودن. جان اون 30% مخالف بودن؟ نه دیگه، بدتر، اون 30% میگفتن کلا برید بچه ها رو یه مدت تو مدرسه نگه دارید، این ورا نه اینکه ما نفس بکشیم. از همین نظرسنجی حساب و کار دستون میاد که چرا معلمان از این 3 ماه تعطیل هستن. اون 3 ماه برای تمدد اعصاب و آرامش و اینکه دوباره بتونن معلم باشنه. هی بهشون گیر ندید، هی سوال نکنید.
اما نمره دیکته که کمه.
دیکته نگو که ماتمه، همیشه یه چیزش کمه. فتحه داره، ضمه داره، نقطه داره، دسته داره. روز اول که رفتیم مدرسه معلم گفت یه سس که دندونه داره. گفتم اکشال نداره. گفت بعد یه سم هستش که نقطه داره ها. گفتم خب این رو اکشال نداره. بعدش گفت یه سم هست خلوم بس نه دسته داره نه نقطه داره. پس دارده گفت یه سس که دسته داره. گفتم اجازه، پس اون سه که آبا ویتامینه میخوره چی میشه؟ بقل لحظین گفتش که بچه جان سه نکن، تازه فهمیدم یه سه های دیگه هم هست. تازه اینو که چیزی نید تو حسابم داریم. 1 2 3.
اما تا تعطیل تمام نشده من یه خبر خوب بدم. بله دیگه، 2 سال مدرسه نرفتید، 13 هم رفتید، عیدم پیچوندید رفتید مسافرت، دیگه 14 هم حضوریه بی قید و شرط. تازه یه خبر خوشم برای دبیرستانی های عزیز دارم، یه ماه هم اونا بیشتر میخوام برن. شما 13 فروردین که جوجه رو در طبیعت زدی بر بدن، 14 فروردین کیف رو بر میداریم این سراغ مدرسه. اونجوری که دوستان اعلام کردن 14 فروردین روز شادی والدین اعلام شده. خلاصه هرچی دارید و ندارید بپوشید. عیدتون مبارک.
خدافزی نکن، خدافزی نمی کنم فعلا.
بله اینجا سین مثل سرمایه. اگه همین لحظه اومدی رو موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بگم که خیلی خوش اومدی، عیدتون مبارک. باور کن لااقل از امسال، از همین سال نو، باور کن هیچ کس به اندازه تو شایسته رسیدن به آرزوهات نیست. اگه یه آرزویی آرزوت هست، بدون که شایستگی رسیدنش هم در وجودت هست. سرما بگو بره، بهار شده، زمین گم شده، به آمدن روزهای بلند و کشدار و طلعت خورشید دلخوشیم. گرچه خورشید تویی و بهار اومدن توه، دلم گرمه به بودنت. باش و بهاری کن این جهان زیبا رو. بله دلتون بهاری باشه.
باشیم با یه ذره تمرین کنیم، بهاری کنیم این جهان رو.
بذار من یه چیزی بگم به شنونده ها. دوستان یکی از چیزایی که در روزهای نوروز باید خیلی مراقبش بود چیه؟ اضافه وزنه.
چرا؟
به خاطر شیرینی آجیل دیگه.
خب نوازنین کجایی شما؟ کجای کاری شما؟ کجا زندگی میکنی؟ کی دیگه با شیرینی آجیل چاق میشه آخه؟
یعنی شیرینی آجیل چاق کننده نیست؟
شیرینی آجیل چاق کننده هست، خیلی هم هست، ولی الان خودشون دیگه نیستن.
اینجوری هم نیست، بالاخره حالا روی میز یه شیرینی یه آجیل مختصری هست.
بله هست، ولی چه بودنی؟
چجوریه؟
شیرینی که والا شدن از این شیرینی نخواچه کچلو هر کدومش یه بند انگشت اصلا دیده نمیشه.
خوشمزه است که.
حالا خوشمزه یا بدمزهش به کنار، روشم یه لایه از این پلاستیک تلفنیا اینطوری کشیدن قشنگ بسته‌بندیش کردن که جرأت میکنه بره سمتش.
آهان، از اون نظر.
از همه نظر.
یعنی شما مهمونی میری شیرینی نمیخوری؟
میخوام. چرا دلم نخواد؟ میخوام بخورم، ولی وقتی به این سد پلاستیک برخورد میکنم دیگه برمیگردم.
یعنی الان مشکل شما همینه؟
نه، یه چیز دیگه هم.
چی؟
میگن بعضیا به شیرینیاشون از این حشره کوشن میزنن.
نه دیگه، اینو دیگه نمیپذیرم.
خب نپذیر، ولی من شنیدم که هست.
اصلا از شیرینی بگذریم، نخواستیم اصلا.
آجیلو بگیم. هم اینجوری شده که هر سال ملاقه بود میذاشن تو ظرف آجیل، هر سال داره کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه.
من که دارم فکر میکنم اینم تکنیک خوبیه.
تکنیک فوتبال آقا نبودن اینجا. قبلنا یه ملاقه بزرگ بود، اینقدر بود، یعنی یه دور میزدی این ملاقه سوپخوری بود، هزار تا آجیلو
که حجم کمتری آجیل توش جا بشه ها.
آره دیگه،
من هنوز تو اون قاشق کوچیکم دارم.
اصلا خیلی شما تیز هوشی خان نبودن.
آره دیگه، حالا ما هم بلدیم دیگه چیزایی.
من میخوام بگم که ملاقه خب کم کم شد قاشق سوپ خوری.
خب بعدش
شد غذا خوری.
هی کوچیکتر.
الان که یه قاشق چای خوری میذارم تو ظرف آجیل دیگه، این یا شانس و یا اقبال، این شهر بازی، یا بعد شانس خودتو امتحان کنی. اگه تونستی تعادل یه تخم کدو رو توش حفظ کنی، اون مال خودت میشه جایزته.
دست شما درد نکنه. نکته قشنگ و بانمکی.
خیلی قشنگ و بانمک و مهم به نظر من.
خیلی خوب، پس تا شما به مقصد استراحت بدی یا حرفای دیگه بزنی از نوروز و از سفر و بالاخره مطالب دیگه از داراخان بشنویم، بریم به بخش دیگه بشنویم.
بریم با هم ما ورزش کنیم.
ورزش حالا وسط برنامه با نفس رو میگیره سال 1401 سال خوبیه انشالله، چون قراره اون قراره رو شما بگید که قراره چه اتفاق اقتصادی خوبی تو زندگی شما و دیگران بیفته تا این سال سالش خوب بشه. این از سوال برنامه و اما سوال مسابقه پیامکی به ما بگین که چوغا زمیل در کدام استانه؟ 30,000, 36,000, 37 و 22,65,25,25. یه پیام بخونم تو این فاصله. آقای محمد رضا اکبری از اصفهان نوشتن سال نو مبارک، سال 1401 سال خوبی خواهد بود چون قراره که اقتصاد کشور از داخل مدیریت بشه و وابستگی به دلار و ارز ترجیحی از بین بره. فقط همت همه مردم و مدیران کارآمد چاره سازه که انشالله با همت همگی سال اقتصادی خوبی خواهیم داشت. رسیدیم به ساعت 19:10، نوبتی هم که باشه نوبت گزارش خانم علاقمنده بشنویم.
سلام مجدد به شنوندگان عزیز. میخوام وارد یک درمانگاه شبانه روزی بشم، هماهنگ نکردم. بریم داخل ببینیم که چه میکنن کسانی که در این شغل دارن فعالیت میکنن. مثل خیلی از مشاغل دیگه سر کار هستن و تلاش میکنن. بریم یه خود و قوت بهشون بگیم. خانم سلام، وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو. مدیریت اینجا چه کسی هستن؟ متشکر. آره، یه گفتگو میخوام با خود کسانی که تو درمونگاه دارن فعالیت میکنن داشته باشم.
اتاق 118.
باشه، ممنونم ازتون، لطف میکنید. خب آماده منتظرشیم که به همون بگم کجا بریم که بتونیم یه گفتگوی رو داشته باشیم. رادیو اختصار.
ببینید الان خوب چون شلوغ هستش، من میتونم هماهنگ کنم با یکی از پرستارامون بالا صحبت کنم.
من کدوم طبقه برم؟
بالا اتاق 108 نشید ببینید پیش خانم بختیاری.
باشه، مرسی. طبقه بالا خانم بختیاری. مرسی. ببخشید خانم بختیاری کجا هستید؟ شما هستید؟ خوبی، من علاقه مندم گزارشگر رادیو با اتون همه هنگ شده که با شما گفته بکنم.
میتونیم بریم اتاق 106.
خب
خانم داروگر، خانم تهرانی.
خب با خود شما چی؟
یه خود سرم شده بشه
همینجا یه دو دقیقه ما با هم دیگه صحبت کنیم. سرکارین الان، سلام علیکم. خوبی شما؟ به حد دو دقیقه
بین.
خانم داروگر سلام علیکم، من علاقه مندم گزارشگر رادیو، حال چطوره؟
خوبم مرسی.
پرستار در حال کار؟
بله.
چند وقته که پرستاری؟
5.5 سال.
5 سال و نیم. چی شد اومدی تو این کار که تعطیلی هم نداره، عید نوروز هم باید اینجور سر کار باشی؟
عاشق هستم به سنتیه.
واقعا؟
واقعا با عشق یعنی کارم انجام میده. بعد اینکه خب وقتی که تو هر کاری علاقه و عشق باشه 100% اون کار خستگی ناپذیر میشه و موفق.
الان عید نوروز خیلی از مشاغل تعطیله.
تعطیله.
ولی تو همچنان سر کاری؟
دوست دارم، چون کارمو به خاطر همون کار کردن و این کار رو کردن خیلی دوست دارم.
چشمات ولی خیلی خسته است.
خستگی رو که داری محال نداشته باشیم، ولی اون عشقی که به کار داری خستگی رو کلا از بین میبره.
از کی تا کی میای؟
از صبح تا شب دیگه.
هر روز
تو عید؟ هر روز. کلا
تو کجا بودی؟ نگو سر کار بودم.
نه به خدا خونه بودم
دیگه.
حالا
دیگه رو سر کار نبودم.
دیگه سر کار نبودم، خونه بودم.
آره. با بیمارتون حرف بزنی؟
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
عیدتون مبارک.
عید شما مبارک.
شله که هیچ وقت مسیرتون به درمونگاه نیفته.
فدات شم.
مادر جان چند سالته؟
56.
دیدین چی گفتن؟
چون
گفتن عاشق کارشونن، حتی تو عید نوروزم که همه تعطیلن.
ما راضیم، خدا ان شاءالله عاقبت خیرشون کنه همشون.
این چه دعای قشنگی کردن.
همین دعاشون باعث میشه که آدم انرژی داشته باشه که بیشتر کار بکنه.
خدا ان شاءالله که تن سالم بهتون بده. عیدتون هم مبارک باشه.
عید شما مبارک باشه. سال خیلی خوبه.
دعا کنی برای همه کسایی که مثل خودت سر کارن الان. ان
شاءالله خدا به همشون سلامتی و توان بده که بتونن به مردم خدمت کنن.
آره واقعا این بهترین دعا میتونه باشه. ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش گزارشی ما بود در این درمانگاه با یکی از پرستارانی که سر کار بود، چشماش خسته بود ولی عاشق کارش بود. میگفت همین که یک نفر در حقم یک دعای خیر کنه برای من کفایته. متشکرم که این بخش شنیدید، همچنان با ما همراه باشید.
خدا قوت میگیم به همه عزیزانی که در کادر درمان دارن خدمت رسانی میکنن و همطور از گزارش خانم علاقمندم متشکریم. اینجا سین مثل سرمایه است و ساعت 19:15. همونطور که در جریان هستید، امسال به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده و چقدر بجاست که در این سه مسیر حرکت بکنیم و سعی کنیم انشالله پایان سال درخشانی رو به اتفاق ببینیم. به همین خاطر ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای ابراهیم سیامی، مدیر کل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تا از ایشان اطلاعاتی رو کسب بکنیم. جناب آقای سیامی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عیدتون مبارک باشه، سال نو مبارک، به برنامه سین مثل سرمایه خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خانم نوازنده، خدمت شما و شنوندگان محترمتون عید و تبریک میگم. انشاءالله سالی تو هم با موفقیت و سلامتی برای شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
الهی آمین، الهی آمین، انشاءالله برای همه باشه. خب جناب آقای سیامی، وقت تلف نکنیم و سریع از شما بپرسیم که در سالی که گذشت، سال 1400، دفتر آینده پژوهی و این مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی چه اقداماتی رو صورت داد در راستای شعاری که حالا امسال معین شده و در واقع در خصوص تولید دانش بنیان و البته ما برنامه‌ریزی امسالتون هم می‌خوایم بپرسیم. حالا راجع به سال گذشته از شما بپرسیم که چه اقدامات خوبی صورت گرفته؟
خب خدمتتون عرض بکنم که یکی از اقدامات مهمی که در وزارت اقتصاد سال گذشته و امسال هم انشالله تداوم خواهد داشت انجام شد، بحث تبصره 18 قانون بودجه هست که در بند الف تبصره 18 بحث تولید، سرمایه گذاری و اشتغال زایی پیگیری میشه که از طریق در حقیقت منابعی که در این تبصره دیده شده که از طریق بند 28 تبصره 14 از هدفمندسازی یارانه ها این منابع تامین میشه.
بله.
حدود 20 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار وزارت امور اقتصاد دارایی و دستگاه اجرایی قرار گرفت که این دستگاه ها با ترکیبی که با در حقیقت بانک های عامل و سیستم بانکی انجام دادن تونستن این منابع رو به حدود 40 هزار 45 هزار میلیارد تومان برسونن و از این طریق برای بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی ما کمک کردیم که بتونیم تسهیلات با نرخ‌های مناسب رو در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم و همچنین در این سرمایه گذاری که صورت گرفته علاوه بر بحث تولید نگاه در حقیقت ویژه‌ای هم به بحث اشتغال زایی داشتیم که انشاءالله بتونیم از این طریق کمک بکنیم به صنایعی که پیشران هستن در استان‌های کشور و در اقتصاد ایران و همچنین اشتغال زایی مناسبی رو برای ما دارن.
آیا این استان‌ها شناسایی شدن جناب آقای سیامی؟
بله، ما در حقیقت بر اساس اون چیزی که در قانون اومده بود که استان‌های با نرخ بیکاری بالا رو مد نظر قرار بدیم، خب یک سری از استان‌های ما مثل استان کرمانشاه، استان سیستان و بلوچستان، استان ایلام از وضعیت مناسبی به لحاظ اشتغال و نرخ بیکاری برخوردار نیستند. سعی کردیم که سهم مناسبی از این منابع رو به سمت این استان‌ها سوق بدیم و به حمدالله تا الان تونستیم پروژه های مناسبی رو در اونجا تامین مالی بکنیم که انشاءالله در 6 ماه اول سال این پروژه ها افتتاح میشن و میتونن حالا تأثیر خوبی در وضعیت اشتغال این استان ها داشته باشیم.
بله جناب سیامی، یکی از اتفاقات خوبی که در وزارت اقتصاد افتاد در انتهای سال بود در واقع صادر کردن مجوزها بود که تسهیل شد، تسهیل کسب و کارها.
بله
بله، یه قدری در مورد این موضوع توضیح بفرمایید.
یکی از اقدامات، حالا من اگه بخوام کلیات رو خدمتتون عرض بکنم، وزارت اقتصاد، حالا چون در حقیقت اسم برنامه شما مرتبط با سرمایه و سرمایه‌گذاری هستش، از دو جنبه در حقیقت سرمایه‌گذاری رو داره هدایت و مدیریت میکنه تو کشور که بتونه کمک بکنه و این روند منفی که تو موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری تو سال‌های اخیر داشتیم رو بتونیم در حقیقت ازش جلوگیری بکنیم و این روند مثبت رو به اقتصاد ایران برگرد. خب دو تا جنبه مهم بوده، یکی بحث تأمین مالی هستش، یکی بحث صدور مجوزها و تسهیل دسترسی به مجوزها هستش. خب توی بحث در حقیقت تأمین مالی که من خدمتتون عرض کردم، یه ابزاری ما داریم تحت عنوان ابزار تبصره 18 که داره تو استان‌ها کار میکنه و در کنارش خب یک زمانی که سرمایه گذار میاد و اقدام به سرمایه گذاری میخواد بکنه، بحث مهمش صدور مجوزها هستش که ما از طریق اصلاحی که در ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی انجام شد، این مجوزها رو از طریق در حقیقت سامانه جیفوزی تصحیح کردیم و اینکه البته اینا رو دقیق کردیم، تصحیح کردیم، که زمانی که مثلا یک سرمایه‌گذار مواجه میشه با در حقیقت دریافت یک مجوز و بررسی شرایط یک مجوز، با یه سری کلمات مبهم رو بدون نباشه، مثل اینکه باید شرایط کلی رو داشته باشه، شرایط لازم رو باید داشته باشه. اون شرایط لازم هیچ موقع برام مشخص نیست. من مراجعه میکنن عزیزان به دفتر ژن بهشون میگن خب نه شما شرایط رو نداشتید، حالا کسی نمیدونه که واقعا این شرایط چی بوده. ما سعی کردیم که اولا اینها رو متمرکز بکنیم در سامانه به نام سامانه جی فوردی و در کنارش بیایم اینها رو دقیق بکنیم که دقیقا سرمایه گذار اون متقاضی صدور مجوز بداند که چه مدارک و چه مهارت هایی رو لازم هستش که برای انجام این کسب و کار و سرمایه گذاری داشته باشه.
بسیار عالی. خب برنامه‌ای که برای سال 1401 به هر حال معین شده، آیا میشه قدری راجع به این برنامه‌ها برای ما صحبت بفرمایید؟ راستای شعار سال، به خصوص اینکه تولید باید بر پایه دانش بنیان باشه و کمک بکنم به خصوص به این شرکت‌های دانش بنیان.
خب خوشبختانه امسال اتفاق خوبی که افتاد باز دوباره در همین بحث تفسیر 18 بود که در بودجه 1401 این رو به وزارت امور اقتصاد دارایی سپردن. در اونجا به سه مسئله تاکید شده: تولید، سرمایه گذاری با محوریت واحدهای دانش بنیان. چون که یکی از دستگاه‌های اجرایی که در این تفسیر 18 با ما همکاری خیلی مناسبی هم داشتن در حقیقت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بوده و ما قطعا از این طریق کمک خواهیم کرد به ارتقای شرکت‌های دانش بنیان از طریق تسهیلاتی که می‌تونیم در اختیارشون قرار بدیم و اینکه دو جنبه رو ما جلو می‌بریم. جنبه اول بحث سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها هست و جنبه دوم کاهش نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده که می‌دونیم شرایط مناسبی رو ندارن. خب معمولاً آمارهایی که اعلام میشه بین 27 تا 28 درصد از جمعیتی که در حقیقت فارغ التحصیلان ما هستن بیکارن. پس ما باید تو این حوزه اقدام جدی انجام بدیم. فکر میکنیم که از طریق این ابزار بتونیم کمک بکنیم و خب البته ابزارهای دیگه هستن در بازار سرمایه. ما میتونیم از طریق صندوقهای جسورانه کمک بکنیم به بحث دانش بنیان و به بحث تولید، از طریق یک سری سیاستهای مالیاتی که خب همونطور که مستحضر هستید در قانون بودجه 1401 ما نرخ مالیاتی شرکت ها رو از 25 درصد به 30 درصد کاهش دادیم. خودش یک کمک موثری میتونه باشه. و بحث یک بحث بخشش در حقیقت جرایم مالیاتی رو اینا رو کمک میکنیم که به صورت هدفمند جلو بره و به بنگاه‌هایی که واقعا برنامه برای تولید و برنامه برای اشتغال زایی دارن کمک بکنه. من نکته تاکید بکنم اون بنگاه‌هایی که برنامه دارن
درسته.
و برنامه محور هستن و ما بتونیم از این طریق کمک.
یعنی در واقع بنگاه‌هایی که به گفته جناب علی برنامه داشته باشن و یه پلن خاصی داشته باشن باید مراجعه بکنن، برنامه‌شون رو به صورت یک رزومه ارائه بدن و پس از اون تحصیلات که به همون معین شده رو دریافت بکنن.
و البته این رزومه رو ما چک می‌کنیم. رزومه رو از طریق سامانه‌های تامین اجتماعی اینها قابل در حقیقت رصد هستش که آیا بنگاهی که اومده به ما برنامه به طور مثال افزایش اشتغال 50 درصدی رو به ما داده که خب قطعا این افزایش اشتغال تولید رو هم به همراه داره، آیا این رو بهش عمل کرده یا بهش عمل نکرده؟ اگر بهش عمل کرده باشه میتونه از این تسهیلاتی که در وزارت امور اقتصاد داره دیده شده استفاده بکنه، ولی اگر در حقیقت این خلافش به ما اثبات بشه و داشته باشیم تمامی اون در حقیقت تشویقی هایی که دادیم پس گرفته میشه و به طور مثال توی مسئله بانکی 6 درصد هم جریمه میشه به خاطر اینکه اطلاعات خلاف واقع داده. سعی میکنیم که هم در کنار ابزار تشویقی اون ابزار تنبیهی هم دیده باشیم که اون برنامه‌ای که میگیریم در حقیقت به اون هدفی که میخواییم برسه و خدایی نکرده به سمت کولپاشی حرکت نکنه.
و در حقیقت کسایی هم که به دنبال یک تولید جدید هستن، حالا بر پایه دانش بنیان یا اینکه بخوان یک کسب و کار جدیدی رو بندازن، قطعا باید طرح توجیهی داشته باشن دیگه.
بله قطعا باید طرح توجیهی داشته باشن و مسئله اشتغالش برای ما از اهمیت برخورداره و ما روی مسئله اشتغال خیلی در حقیقت محکم عمل میکنیم، از این منظر که باید تعهد اشتغال بده اون سرمایه گذاری که داره از این منابع استفاده میکنه، چون مستعد هستید این منابع ارزان قیمت هست، باید به افرادی در اختیارشون قرار بگیره که واجد این شرایط باشه
که در واقع بتونن ایجاد شغل هم بکنن و این ضمانت رو بدن که میتونن این شغل رو ایجاد بکنن، مثلا حداقل برای 2 نفر 10 نفر حالا هر چند نفر.
بله، بس معیارهایی که درست توی صنایع مختلف و گروه های تولیدی مختلف متفاوت هستش.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای ابراهیم سیامی، مدیر کل دفتر آینده پژوهی مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد. برای شما خواهش میکنم، وظیفه ما بود برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم در سال جدید، انشاءالله که در پایان سال 1401 یک رزومه و در واقع یک گزارش کاری بسیار عالی رو شما و همکارانتون در وزارت اقتصاد بتونید ارائه بدید.
خیلی ممنون، انشاءالله ما هم شرمنده شما و ملت شریف ایران هم
باشیم. خواهش میکنم، ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم، در امان خدا بند باشید.
ممنون،
همه مردم ایران از هر جای کشور عزیز و آبادمون که شنونده ما هستن. ایرانمون آبادتر از همیشه میشه در ایام نوروز، یا به واسطه ظهور بهار و جلوه های طبیعیشه، یا به واسطه مسافرهایی که گردشگری میکنن و در گوشه گوشه این آب و خاک و گردش مالی رو هم برحال برقرار میکنن دیگه. یکی از جاهایی که در ایام نوروز پر از مسافر و گردشگر کرمانه. اگر از آسمان پرستاره شبش گذر کنیم میرسیم به باغ شازده، به اشته که در دل کویر ساخته شده. حالا این لابلا اگر فالوده کرمانی هم میل فرمودین که گوارای وجودتون باشه، من دیگه چیزی نمیگم. بریم به استان کرمان یا همون کرمون به توسط گزارشگر خوب این مرکز سکا خانم صدیقه پورشیخعلی. سلام، عصر شما بخیر باشه، عیدتون مبارک، خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی متشکرم از شما همکار گرامی، منم خدمت شما سلام میکنم، ایشالله که سالم باشین، سال نور خدمتون تبریک میگم، عید بر شما هم مبارک و سلام به تک تک هموطنان عزیز هر ایران که هستن صدای من رو میشنوند. انشالله که حال همه خوب باشه، سال رو با سلامتی و تندرستی آغاز کرده باشند و در ادامه انشالله روزای خیلی خوبی پیش روشون باشه
به امید خدا. خواهش میکنم خانم پورشیخعلی، دست دل شنونده های ما رو بگیرید و یه چرخی تو کرمون بزنیم. بفرمایید.
اول بگم خیلی خوش آمدید به بزرگترین مهمانخانه کشور کرمان که به عنوان پهناورترین استان از لحاظ پهنه خاکی محسوب میشه. آثار تاریخی، جاذبه های گردشگری بسیار خوب و زیبا و میتونید تشریف بیارید ببینید، لذت ببرید. از خود شهر کرمان بخوام شروع بکنم، مجموعه گنزعلی خان رو به عنوان گل سرسبد جاهای دیدنی کرمان میتونم اشاره بکنم. یک مجموعه شامل حمام، مدرسه، موزه، کاروانسرا که یادگار عهد صفویه هست، بنای بسیار زیبا که در کنار طولانی ترین راسته بازار کشور، راسته بازار سرپوشیده کشور قرار داره و در دل بازار هم حمام و مجموعه گنزعلی خان قرار گرفته. حمام گنزعلی خان با اون معماری خاصش، با مجسمه‌ای که هست، یک موزه مردم شناسی بسیار ناب و خب عزیزان مسافر میتونن تشریف بیارن ببینن. ما بازار مسگرا رو هم داریم در ضلع شرقی مجموعه گنزعلی خان که صنایع کار هنرمندان مسگر کرمانی رو بله به فروش
خیلی
میرسنن.
متشکریم از شما خانم پورشیخعلی عزیزم، ممنونیم. عید بر شما و همه کرمونی ها مبارک باشه، انشالله به صحیح و سلامتی و شادی. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید، متشکرم، خداحافظ.
کرمونی ها صفا دارم، کرمونی ها وفا دارم، کرمونی ها تو سینش و یه دل با خدا دارم. اگه بیای به کرمون والا بلا به خدا